که در این روزهای پر از معنویت و پر از خیر و برکت همه ما یک فرصتی را برای خود در نظر بگیریم، برای که آیاتی از کلام الهی را تلاوت بکنیم و دربارش فکر بکنیم. ترتیل جزء 17 با صدای استاد سعد الغامدی تقدیمتان شد که از کشور عربستان هست و در شهر الدمام یا الدمام به دنیا آمده و در همین شهر هم تحصیل کرده و دوره دانشگاه را در سال 1400 به پایان رسانده. استاد غامدی 9 سال مسئول مرکز آموزش اسلامی بوده در عربستان و اکنون هم در یکی از مدارس محلی دمام یا دمام مشغول به کار هست و مدرسش هست، مدیر یکی از این مدارس هست و امامت و خطیبی یکی از مساجد را هم در شهر کنو به عهده داره. یکی از اساتید جوان قرآن کریم هست در کشور عربستان و از اساتید بین المللی هست و شما صدای گرم و دلنشین ایشان را امروز شنیدن که ترتیل جزء 17 قرآن کریم را با صدای ایشان از رادیو دری تقدیم محضر مبارک شما عزیزان کردیم. همچنان هستیم در کنارتان از نشرات نیمروزی و امیدوار هستیم که شما عزیزان در کنار ما باشید و برنامه ها را تا پایان بشنوید.
روشن دل ام چون سهرم کن
ارشد سرایت هو القدیر بود سنایت معراج ارشد سرایت هو القدیر بود سنایت استوات تسلیم افزید خیر ما باشد در رضایت روشن دل همچون سهرم کار الله 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 سنور خشم و نورم کار
با اعلام ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم که شنونده اخبار این ساعت باشید.
بنام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند روزداران مؤمن و خداجو انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره با افتخار من زکریا حسینی هستم خدمت شما عزیزان با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. پس از انتشار طرح صلح منصوب به طالبان برای صلح و ساختار نظام آینده افغانستان، سخنگوی این گروه اعلام کرد که طرح منتشر شده مربوط به طالبان نیست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای طرح منتشر شده منتسب به این گروه توسط رسانه‌های افغانستان را رد کرد. مجاهد تصریح کرد بعضی رسانه‌ها ادعا کردند که طرح امارت اسلامی را درباره نظام آینده و صلح به دست آورده اند. ما این گزارش را رد می‌کنیم. طرح مربوط به ما نیست. طرح صلح منتسب به طالبان پس از آن منتشر شد که عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی مصالحه افغانستان گفته بود که طالبان نسخه ای از پیشنویس طرح صلح خود را در اختیار این شورا گذاشته است. بر اساس طرح منتشر شده توسط رسانه ها که طالبان آن را رد می کند، پیشنهاد شده بود که دولت موقتی برای مدت حداکثر 20 ماه ایجاد شود تا زمینه انتقال قدرت به دولت اسلامی بعدی را فراهم کند. همچنین در این طرح دو گزینه را برای ساختار نظام افغانستان پیشنهاد داده است که شامل نظام ریاستی با یک رئیس دولت، معاون، 24 وزیر و 6 ریاست است. در گزینه دوم نیز پیشنهاد نظامی دارای یک رئیس دولت، یک صدر اعظم، معاونان رئیس، معاونان صدر اعظم، 24 وزیر و 6 ریاست مطرح شده است که وزرا بر رئیس دولت یا صدر اعظم پاسخگو هستند. بر اساس طرح منصوب به طالبان، صدر اعظم حداقل مسئولیت 2 ستون از 4 ستون اصلی دولت را عهده‌دار خواهد شد. همچنین در بخش قوه مقننه نیز طالبان خواستار ایجاد 84 کرسی در پارلمان افغانستان شده است و بر اساس این طرح در مجلس سنا نیز باید شوراهای ولایتی، رئیس دولت و طالبان هر کدام 34 سناتور تعیین کنند. گزینه بعدی طالبان برای قوه مقننه منحل کردن پارلمان کنونی است و در صورتی که قانون اساسی کنونی با توافق صلح مغایر نباشد تا تصویب قانون جدید نافذ است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از ادامه حضور دیپلماتیک این کشور در افغانستان خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری در واشنگتن گفت امریکا با تقویت حضور دیپلماتیک خود در افغانستان و حمایت از برنامه‌هایی که وضعیت زنان افغان را مورد توجه قرار دهد ادامه می‌دهد. قرار است روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان تا 4 روز آینده آغاز شود. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا اخیراً اعلام کرد نظامیان امریکایی تا پایان 11 مارس 2021 از افغانستان خارج خواهند شد. ارتش آمریکا از افزایش 37% حمله به نظامیان این کشور در افغانستان خبر داد. به گزارش ایرنا، سازمان ملل متحد و ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کردند که حملات نیروهای طالبان و دیگر گروه‌های مخالف حضور آمریکا در افغانستان در 3 ماهه نخست سال روان منتهی به ماه مارس نسبت به سال گذشته به میزان 37% افزایش یافته است. سخنگوی پلیس ولایت بغلان اعلام کرد که اعضای طالبان 7 غیر نظامی از جمله 2 کودک را در ولسوالی خنجان این ولایت به گلوله بستند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، امروز بر رسانه ها گفت پنجشنبه شب 7 نمازگزار از جمله 2 کودک عضو یک خانواده و از بستگان یک نیروی امنیتی که جهت ادای نماز تراویح در مسجدی جمع شده بودند از سوی اعضای طالبان کشته شدند. سخنگوی پلیس بغلان افزود دو عامل این تیراندازی توسط پلیس دستگیر و بقیه از محل متواری شدند. گروه طالبان تا کنون در این مورد واکنشی نشان نداده است. حدود 60 عضو گروه طالبان در عملیات ارتش افغانستان ضد مواضع این گروه در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد این عملیات که در ولایات لغمان، کندهار، هرات، غور، فاریاب، هلمند و بدخشان انجام شد، 28 عضو دیگر گروه طالبان هم زخمی شدند. این عملیات همراه با درگیری بین نیروهای ارتش و گروه طالبان بوده است. وزارت دفاع افغانستان به شمار کشته‌ها و زخمی‌های نیروهای ارتش این کشور اشاره نکرده است. این درگیری‌ها در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان به منظور پایان جنگ و درگیری در این کشور قرار بود در 24 اپریل در استانبول ترکیه برگزار شود که به علت شرکت نکردن گروه طالبان به تأخیر افتاده است. رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی با اظهار اینکه تحرکات مخالفان مسلح دولت افغانستان در سرحد مشترک با تاجیکستان افزایش یافته، از گسترش ناامنی‌های افغانستان به تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، استانیسلاو زاس، رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی، اعلام کرد که شدت تحرکات مخالفان مسلح دولت افغانستان در مناطق سرحدی با تاجیکستان در اواخر سال 2020 و اوایل سال 2021 افزایش یافته است. رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار داشت: ما نسبت به وضعیت افغانستان بسیار نگران هستیم. تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافت شده از منابع رسمی و سایر منابع نشان می‌دهد که شدت و دامنه درگیری مخالفان مسلح دولت افغانستان به ویژه در مناطق همسرحد با تاجیکستان از 3 ماهه 4 سال 2020 تا 3 ماهه اول سال 2021 به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. گفتگوها میان ایران و گروه 4+1 در سطوح و فرمت‌های مختلف در وین در حال برگزاری است. با گزارش ایرنا، دیروز دیداری 4 جانبه میان سید عباس عراقچی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی، و رؤسای هیئت‌های 3 کشور اروپایی برگزار شد. سید عباس عراقچی و اندریک مورا، معاون دبیرکل سرویس خدمات خارجی اتحادیه اروپا، نیز دیدارهایی داشتند. علاوه بر این، دیداری نیز میان عراقچی و وزیر خارجه اتریش انجام گرفت. قرار است گفتگوها امروز هم برای بررسی متون در کارگروه‌های مختلف ادامه یابد. سومین دور مذاکرات کمیسیون مشترک برجام از روز سه‌شنبه این هفته در وین آغاز شد و شرکت کنندگان در این جلسه بر لزوم تسریع در فرایند مذاکرات تأکید کردند. همچنین بنابر اعلام وزارت خارجه ایران، نمایندگان دولت آمریکا مستقیم و غیر مستقیم در نشست کمیسیون مشترک برجام حضور ندارند و با آنها مذاکره نخواهد شد. نماینده چین در نهادهای بین المللی مستقر در وین تاکید کرد که کلید خروج از بنبست مذاکره رفع همه تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا است. وانگ کان، نماینده چین در نهادهای بین المللی مستقر در وین، از رفع همه تحریم‌های غیرقانونی یک جانبه به عنوان کلید مذاکرات برای احیای برجام نام برد و گفت همه طرفین باید در درجه نخست بر موضوع رفع تحریم‌های ایران و حل آن تمرکز کنند. نماینده چین در نهادهای بین المللی مستقر در وین افزود همزمان کمیسیون مشترک برجام باید چگونگی راستی‌آزمایی رفع تحریم ها از سوی امریکا را نیز بررسی کند. و علی‌رغم مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج نیروهای بیگانه از خاک این کشور و هشدار گروه‌های مقاومت در عراق، فرمانده تروریست‌های آمریکایی در منطقه گفت که فکر نمی‌کند نیروهای این کشور به زودی خاک عراق را ترک کنند. کن مکنزی، فرمانده تروریست‌های آمریکایی در منطقه، شامگاه دیروز در مصاحبه با شبکه آمریکایی الحره و موضوعات مختلفی از جمله حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق پرداخت. مکنزی درباره آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق گفت این مسئله از راه مذاکرات با دولت عراق مشخص خواهد شد و فکر می‌کنم که ما به زودی عراق را ترک نخواهیم کرد. این اظهارات در حالی بیان شده است که پارلمان عراق در پی اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و شهید ابو مهدی المهندس، نایب رئیس سازمان هشت شعبی، طرح اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور را تصویب کرد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.
خب بخش دیگری از اخبار را همکاران ما تقدیم شما عزیزان کردند. از این عزیزان سپاسگزاریم و از شما هم همچنین به خاطر همراهیتان با نشرات نیمروزی رادیو دری. پس از خبر ساعت 4 بعد از ظهر، برنامه مجله اقتصادی را پیشکشتان میکنیم.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، اسلامزاده هستم و همراه بصیر احمد حسین‌زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. عناوین مهم برنامه: تأسیس ده ها پروژه آب و برق در 21 ولایت افغانستان طی ماه‌های آینده. و اعتصاب کاری کارمندان صحی ولایت تخار و دلیل پرداخت نشدن معاش چندین ماه. حکومت افغانستان از تأسیس ده ها پروژه آب و برق در 21 ولایت کشور با هزینه بیش از نیم میلیارد دلار تای ماه‌های آینده خبر داد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، ضمن اعلام این مطلب در ارگ، از افتتاح چند پروژه‌ای که در چارچوب برنامه ویژه مدیریت آب و برق به اکمال رسیده است نیز خبر داد. رئیس جمهوری افغانستان در نخستین روز هفته مدیریت آب و برق در مورد افتتاح این پروژه‌ها گفت:
پروژه امروز در چند بخش است و هر کدام از اینا تأثیرات فوق‌العاده دارد. اول وزارت محترم زراعت آبیاری ره، از خاطر از این که آرزوی دیرینه مردم تخار و مردم قندوز برآورده شد و دو کانال مهم ما به اکمال رسید، تبریکی میگم. تأثیر از این دو کانال به مراتب زیادتر از کانالای نقاط دیگه خواهد باشه. بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نقاط عمده تولید گندم للمی است و چون مقدار باران تغییر کرده امسال فضل خدا بازم به صورت نسبی چند ولایت خوب است، اما شمال افغانستان امسال به کمبود باران است و شمال غرب، جنوب غرب و جنوب مشکلات جدی باران داره. این دو کانال دوباره وضعیت تغییر زمین للمیره به زمین آبی فراهم میکنه. در این ولایات بدون از این کانال مشکلات بین بالا آبا و پایین آبا به اندازه افراد تفرید داشت که از قیمت زمین گرفته قیمت زمین پایین آب 1/4 تا 1/5 زمین بالا آب. در حالی که زمین بالا آب برنج تولید میکرد، زمین پایین آب گندم به نتیجه نمیرسد. این قدم بزرگه، جناب سالیس شما بلد هستیم، ما می نقاط گشتیم و مردم از این دولت تبریک میگیم و ای آخر کار نیست. انشالله تعالی علاوه به پروژه‌ای که امروز اعلام شد، در آینده شاهد یک اقدام بسیار بزرگ در شمال افغانستان باشیم که وقت مناسب به خدمت مردم تقدیم خواهد شد. پروژه‌ای را که جناب تکل سب و جناب عطاش سب امضا کردن از تغییرات بسیار بنیادی است که در حدود 5 میلیارد متر مکعب آب ذخیره خواهد شد و نتیجه ایسی بازم یک تغییر اساسی در زندگی دهقان افغانستان، در زندگی باغدار افغانستان و در تغییر وضعیت زاره و افغان که در دهات زندگی میکنه و توجه به این است. چرا شرکت ملی؟ از این جهت که شرکت ملی به اساس تجربه بسیار موفق سنگاپور و مالیزیا و قسمت کشورهای دیگه ایجاد شده. شرکت ملی با 3000 شرکت کوچک متوسط قرارداد داره. نقش شرکت ملی نظارت بسیار قوی، هماهنگی و جلوگیری از کاغذ پرانی است. سید صاحب لطاسن او نورن چی بورد شرکت که مننه کن او لطول همکاران ایسا خیل منان سب او دور نورن چی ملی شرکت سرم لاسور کرده او اتاش سب اتاس لشپی و رز حلو زلون او وفی امین سب نه زلل کومینه مننه.
افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان به ویژه در ماه مبارک رمضان مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. وضعیت عمومی اقتصادی افغانستان از سالها قبل چندان مناسب نیست. از سال گذشته که ویروس کرونا در جهان از جمله افغانستان شیوع پیدا کرده، پیامدها و بیکاری‌های ناشی از آن مردم را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. اکنون هم در ماه مبارک رمضان قرار داریم. در این ماه معمولاً قیمت مواد خوراکی به علت تقاضای بیشتر افزایش پیدا می کند و عامل برای افزایش مشکلات مردم می شود. همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی کرده با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، و از وی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط کنونی، دلایل افزایش قیمت ها در ماه مبارک رمضان و چگونگی مقابله با آن پرسیده.
خدمت شنوندگان گرامی رادیو دری عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ماه مبارک رمضان دارم. با کمال تأسف باید یادآوری کرد و خاطر نشان کرد که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. وضعیت اقتصادی مردم نسبت به گذشته نه تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه هنوز بدتر شده. ما در سال گذشته یک شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم. با وجود آمدن قرنطین، تشدید بیکاری و همینطور ادامه جنگ و توسعه جنگ در بخش های مختلف بخصوص در شاهراها موجب شد که فقر، بیکاری و گرانی روز به روز افزایش پیدا کنه. و در سال 1400 و سال جاری که در ابتدای این سال هستیم، نه تنها وضعیت نسبت به گذشته بهتر نمی باشه، بلکه با اضافه شدن خشکسالی و کم آبی در بخش‌های مختلف کشور ما شاهد یک وضعیت نگران کننده خواهیم بود. یعنی علاوه بر ادامه جنگ و ناامنی و خشونت، ما خوشسالی رو هم در سال جاری داریم و این وضعیت نشانگر اینه که وضعیت اقتصادی و وضعیت رفاه زندگی مردم در سال 1400 و در سال جاری هم خیلی خوب نخواهد بود و ما شاهد ادامه فقر و بیکاری و ناامنی در کشور می باشیم.
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان نرخ کالاهای اساسی در افغانستان بلند می رود. برای جلوگیری از این معضل چه باید شود؟
فرارسیدن ماه مبارک رمضان نرخ مواد خوراک افزایش پیدا می کنه. با کمال تأسف باید اعتراف کرد که این وضعیت زیبنده کشور اسلامی، زیبنده بازار مسلمانان نیست. درسته که در ماه مبارک رمضان تقاضا بیشتر میشه، ولی افزایش تقاضا نباید باعث افزایش قیمت در بازار شود. ماه مبارک رمضان ماه نعمت است، ماه برکت است، ماه خیر و رحمت است. و فلسفه روزداری ایه که مسلمین قلبشان نسبت به همدیگر مهربانتر شود، دلسوزتر شوند، مشارکت پذیری، مسئولیت پذیری، تعهد، وجدان کاری اینا تقویت شوه و بهبود پیدا کنند. از درد همدیگر، از فقر همدیگر بیشتر باخبر شوند و احساس همدردی نمایند. بنابراین تاجران، فروشندگان و عرضه کنندگان و دکانداران در ماه مبارک رمضان به دنبال سود زیاد نباشند. منطق اسلامی و منطق ماه مبارک رمضان ایجاب میکنه که با کمترین سود و استفاده راضی شوند و قناعت کنند و نیتشان نیت خیر باشد و تلاش کنند که همه خانواده ها و همه روزداران محترم بتوانند مواد خوراکه و مواد مورد نیاز خود را با کمترین هزینه و با کمترین قیمت از بازار تهیه کنند و سفره هایشان همیشه موقع افطار پررنگ باشد و هیچگاه با شکم گرسنه و با شکم خالی به سمت روزداری نروند. باز هم اشاره میکنم که متاسفانه این فرهنگ غلط در جامعه ما وجود داره. همیشه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان نرخ کالاها و نرخ قیمت مواد خوراکه افزایش پیدا میکنه که این برخلاف پیام روزداری، برخلاف پیام ماه مبارک رمضان و برخلاف شعائر دینی و اسلامی میباشه و ما امیدواریم که این فرهنگ غلط اصلاح شوه، بازار ما یک بازاری باشد که در آنجا رنگ و بوی ماه مبارک رمضان در همه جهات و در همه زمینه ها به خوبی مشاهده شود و نمایان باشد.
تفاهم نامه همکاری در بخش دیجیتال سازی میان واحد تسهیل سرمایه گذاری و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان با امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان فرصت‌های سرمایه گذاری اقتصادی در زمینه تکنولوژی معلوماتی و دیجیتال سازی در افغانستان را شناسایی و مورد ارزیابی‌های فنی قرار می‌دهد و نتیجه ارزیابی را برای جذب سرمایه گذاری خصوصی در این موارد با واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور شریک می کند. همچنین نشست آنلاین مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان با شماری از متخصصان بین المللی در عرصه دیجیتال سازی هم برگزار شد. همزمان از روز جهانی دختر با شعار دختران وصل شده، خلاقان آینده روشن‌تر و تأکید بر توانمندسازی زنان در بخش اقتصادی و در عرصه تکنولوژی معلوماتی در وزارت مخابرات تجلیل شد. معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در نشستی به همین مناسبت حضور بانوان در عرصه تکنولوژی معلوماتی و فعالیت‌های دیجیتال را ضروری و مهم خواند.
تشکر از خانوما، تشکر از شما که علاقه داشتین و در برنامه شرکت کردین. اصلا این خودش یک روحیه نوی را در این سکتور ایجاد میکنه، حضور زنان. ما در تمام عرصه ها سعی میکنیم که حضور زنان را داشته باشیم، اما بخش تکنولوژی یک بخشی است که ما نمیتونیم که از زندگی روزمره خود جدا بسازیم. باز به خصوص حضور زنان من فکر میکنم یک بحث بسیار جدی و مهمی است در این عرصه. وقتی که چنین روزی را مختص گرفتن و اهمیت خیلی خاصی را برای روز برای خانوما دادن، من فکر میکنم که ما مردم افغانستان هم باید بیشتر از پیش در این عرصه خودمان را بفهمانیم که حضور زنان در هر عرصه، باز بخصوص تکنولوژی که یک امر جدا ناپذیر از زندگی روزمره است، ما باید بپذیریم، حضور زنان را باید بپذیریم. و امروز هم به یک نحوی یادآور از تعهد ITU و کشورهایی که شراکت دارد در این عرصه برای که خانم‌ها را بتانند امرایشان در این زمینه همکاری بکنند و بیشتر از پیش اینها بتانند سهیم باشند در این عرصه. خب تکنولوژی هر روز پیشرفت‌های خود داره، ما شما می‌فهمیم که چیزی نیست که فقط در افغانستان بگیم، اگر ما کار کردیم فعالیت کردیم هست، در غیر از اون نیست، ای امر نیست. تکنولوژی از این روز به فردا بسیار تغییرات چشمگیر داره و ما هم سعی کنیم که همگام با او پیش بریم. اما در افغانستان متاسفانه در مجموع یک سری مشکلات وجود داشته است که ما همیشه پسمان بودیم در عرصه، باز بخصوص زنان، به خاطر که شاید دسترسی نداشتن به امکاناتی که اونا بتانن وصل بشن، یا به تکنولوژی دسترسی نداشتن یا به اینترنت دسترسی نداشتن. خب بر صورتی مشکلاتی است که در عموم برای افغانستان وجود داره، اما زنان بیشتر رنج میبره از عرصه. به همین خاطر برنامه‌های ارتقای ظرفیت، برنامه‌هایی که مهارت‌های دیجیتالی خانم‌ها بالا بره، سواد دیجیتالی و سواد تکنولوژی معلوماتی خانم‌ها بالا بره، در این عرصه ما بیشتر می‌خوایم روش کار بکنیم. من می‌خاطر همکارای ما زحمت کشیدن، برنامه‌ای که داشتن و برنامه‌ای که در آینده دارن، ما می‌خوایم که بیشتر از پیش خودتان سهم بگیرین. این یک مرحله بود، شاید در گذشته بسیار برنامه بوده، در آینده ما می‌خوایم بسیار برنامه داشته باشیم که از جهان پس نمانیم. یک خانم باسواد، یک دختر باسواد با علم و درک تکنولوژی، من فکر میکنم تغییرات چشمگیر در خود جامعه اینا میارن. به همین خاطر لازم است که حضور زنان در این عرصه باشه. فکر میکنم که امسال هم یک شعاری را در این عرصه داشته در سطح جهان که به نام دختران وصل شده و آینده روشن‌تر. ای به واقعیت اگر که خانوما و دختران بتانه به بیرون از آنچه که در محیط اطرافشان است وصل شوند و مفکورهای خود بیرون بته و بتانن مفکوره ها و علومی که بیرون از آنچه که فعلا فعالیت داشتن را اینها بگیرن، ای یک نتیجه بهتر، یک آینده روشنتر را ما خواهد داشته باشیم.
معین وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان پیشتر به ولایت بلخ در شمال افغانستان سفر کرد تا روند دیجیتال سازی واگذاری اسناد ملکیت را در این ولایت افتتاح کند. در همین زمینه گفتگویی داشتیم با همکار گزارشگرمان محمد کاظم حیدری در مزار شریف و نخست از وی در مورد برنامه‌های سفر معین وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان به ولایت بلخ پرسیدیم که وی در پاسخ گفت:
همونطور که در جریان هستن عزیزان شنونده، آقای گلرحمان توتاخیل معین وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان به ولایت بلخ سفر داشتن و هدف سفرشان هم این بود که روند توزیع یا روند واگذاری اسناد ملکیت و قباله‌جات قبلا از طریق محاکم انجام میشد و یک روند بسیار طولانی و پرمصرف بود را به شکل دیجیتالی ساختن و از بخش قضایی به بخش اداری واگذار شد، بنابر تصمیم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت شهرسازی و اراضی. آقای توتاخیل ضمناً اشاره کردند که در گذشته بنابر عدم موجودیت حاکمیت سراسری در افغانستان و رعایت نشدن قوانین و همچنان فرسوده بودن قوانین گذشته، جامعه افغانستان به لحاظ توزیع زمین ها خصوصا در بخش رهایشی و مسکونی دچار مشکلات عدیده‌ای بوده و به همین خاطر جنجال ها و اختلافات بسیار زیادی در بین مردم هم وجود داشت، چنانچه اراضی وجود داشت و فعلا همین مشکلات در جای جای افغانستان به گفته خواهی تو خیل وجود داره که برای یک زمین چند نفر مدعی هستند که مالکیت زمین از آن اونها هست و به همین خاطر دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفت با دیجیتالی سازی روند توزیع زمین ها و همچنان ثبت اسناد ملکیت و نام افراد خاصی که صاحبان واقعی زمین ها هستند این جنجال ها از طرف پایان پیدا بکنه و از طرف دیگه هم روند توزیع و مصارفی که در اینجا هزینه میکردن به حداقل کاهش پیدا بکنه. به گفته برخی از مسئولان که در ریاست اراضی و شهرسازی ولایت بلخ مسئول کار هستند میگفتند که در گذشته زمانی که فرد میخواست اسناد ملکیتش چی به شکل از اینکه واگذار بکنم به فرد ثانی و چی که بخواه اسناد ملکیت قباله را خودش اخذ بکنه یک روند بسیار طولانی را طی میکرد و بعدا هم پولهای غیر قانونی هم در این مسیر از افراد و صاحبان ملک از طرف برخی از استفاده جویان گرفته و اخذ میشد. این روند جدید میتونه با توجه به اینکه تمامی پروسه به شکل شفاف و کامپیوتری دنبال میشه از حساب اداری هم در حد زیاد جلوگیری بکنه و افراد مجبور نباشن تا پولهای هنگفت را به ناحق و برخی از دلالان یا کسانی که در ادارات میخواین از این مسئله سوء استفاده بکنن این پولها را پرداخت بکنن. کلن هدف از سفر ایشان همین مسئله بود که قباله‌جات و اسناد ملکیت برای افراد از طریق برنامه کامپیوتری ارائه شود.
پرسش دیگری که از آقای حیدری پرسیدیم این بود که ممکن است روی یک زمین یا یک منزل یا یک ملک دیگری چند نفر ادعای مالکیت داشته باشند و هر کدام هم اسناد را ارائه کنند یا اینکه اسناد مربوطه مفقود شده باشد. برنامه دولت برای تشخیص مالک واقعی چیست؟ آقای حیدری در پاسخ این پرسش گفت
تعداد زیادی از زمین‌های بوده که قبلا از طریق زورمندان یا به شکل امتیازگیری هایی که وجود داشته در عدم حکومت مرکزی اینها واقعا هنوزم در برخی جا مشکلات را دارن، اما چون صاحبان اصلی و زمین ها یا در خارج از کشور بودن یا هم اگر در داخل افغانستان بودن اسنادشان مفقود شده یا فرسوده شده بوده، اما حکومت با گفته مسئولان یک روند را در پیش گرفته که میخواید امی جریان شفاف سازی بکنه و کسانی که مدعی مالکیت بالا یک زمین یا حتی یک منزل مسکونی را دارن اینا تا زمانی که شواهد متقن و اسناد متقنی را ارائه نکنن هیچ گاه حکومت به اونها سند ملکیتشان را تایید نخواهد کرد و سند ملکیت جدیدی هم به اونها به اصطلاح عرضه نخواهد شد. بنابراین با گفته آقای توتاخیل که دیروز اونها هم تاکید داشتن روند توزیع برخی از زمین هایی که کلا مشکلات عدیده دارن حتی صاحب اصلی زمین هم اگر مشخص نباشه یا در خارج از کشور باشه و اسناد ملکیتش مفقود شده باشه باز همینا راه حل را بر او اتخاذ میکنن تا بتونن این مشکل در بین مردم از بین بره.
کارکنان مراکز دولتی صحی در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان به دلیل تعویق چندین ماهه در پرداخت معاش و امتیازاتشان و نبود امکانات و تجهیزات در این مراکز دست به اعتصاب کاری زدند. در همین زمینه گفتگوی انجام داده ایم با همکار گزارشگرمان عرفان برزگر در تخار که دعوت میکنم بشنوید.
از 4 ثور تمامی مراکز صحی دولتی در اکثری مناطق ولایت تخار بسته شده که مجموعه 84 کلینیک دولتی میشه در تمام ولسوالی ها و تا بخشای از مرکز است بسته شده. تنها شفاخانه دولتی تخار که به نام احمد شاه مسعود است مو فعال است و عرضه خدمات میکنه بکه شفاخانه دولتی وجود ندارد. تمام کارمندان مراکز صحی از ولسوالی ها به مرکز تخار یعنی به شهر طالقان آمدند و اونا خواستشانی است که باید امتیازاتشان که از 8 ماه بیسو برشان پرداخت نشده پرداخت شود. اضافه کاریشان از چندین ماه بیسو و همچنان مراکز صحی درمانی دولتی هیچ گونه تجهیزاتی طبی نداره برای از اینکه ارزای خدمات بکنن. اونا کارشان متوقف کردن و میگن که به دلیل از اینکه هیچ گونه امکاناتی وجود نداره ممکن نیست که دوباره دروازه این مراکز درمانی را باز بکنن و برای مردم ارزای خدمات بکنن و تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشوه اینا تظاهرات کرده بودن اعتصاب کردن پیش دروازه اداره صحت ولایت تخار و اونا خواستار رسیدگی هستند. مقامات محلی میگن که مؤسسه یهید از همکارای وزارت صحت عامه است که قرارداد پرداخت معاشات و همچنان تجهیز مراکز درمانی را در ولایت تخار به عهده داشت و او نتانسته که به این تعهدات شامل بکنه، به دلیل اینکه به قول از فساد در این مؤسسه در سطح ولایت وجود داره و این موضوع با مقامات وزارت صحت عامه در مرکز کشور هم در میان گذاشته شده و از آنها خواسته شده که باید به این مشکل رفته پایان بگذارن. اما از چندی به این سو که گفتگوی میان حکومت محلی و وزارت صحت عامه جریان داره، این مشکل برطرف نشده و مسئولین این مؤسسه هنوز در این مورد چیزی نگفتن.
خب آیه برزگر، با این شرایط وضعیت رسیدگی به بیماران و کسایی که نیاز به خدمات صحی دارن چطور میشه؟ مردم چی میگن در این زمینه؟
اکثر مناطق در ولایت تخار جنگی است و مناطقی بسیار دوردستی که اونجا مراکز درمانی شخصی وجود نداره و کسایی که مریض میشن یعنی به اینا به امکاناتی بسیار ابتدایی دسترسی ندارن، از این بابت با مشکل مواجه هستن و حالا که مراکز درمانی دولتی در این مناطق بسته است، مجبور هستن که با پیمودن صدها کیلومتر راه به مرکز ولایت تخار یا به یکی از ولسوالی‌های مرکزی در حوزه ماورای چای یا از دیگر مناطق یا برون و از این بابت با مشکل مواجه هستن. خواست مردم از ولسوالی‌های تخار هم است که باید به این مشکلشان به صورت هر عاجل و فوری رسیدگی شود، معاش کارمندا پرداخته شود، شفاخانه و مراکز درمانی تجهیز شود تا اینکه دوباره ارزای خدمات صحی به گونه عادی باشد. رئیس نهادهای حقوق بشر و جامعه مدنی ولایت تخار هم گفت که اگر به این مشکل به زودی رسیدگی نشود، نهادهای جامعه مدنی هم در کنار پزشکا دست به اعتصاب خواهد دادن و همچنان فشار بر حکومت بیشتر خواهد کردن تا اینکه بر زودترین فرصت ممکن مشکل حل شود و دوباره وضعیت به حالت عادی برگردد.
بله، پاسخ مسئولان چی بوده در رابطه با اعتراضات کارکنان صحی؟
هرچند که از چند سال به ایسو امی مؤسسه یهید قرارداد تجهیز و همچنان پرداخت معاشات کارمندان مراکز صحی را به عهده داشته و از دو سال به ایسو این مشکل روان است و همواره از این بابت شکایت های وجود داره. یعنی کاری مؤسسه در جهتی از اینکه از بخش صحت حمایت بکنه و مؤثر نبوده و اصلا از دو سال به ایسو امی کارمندان مراکز صحی شکایت دارن و بعد از 8 ماه و بعد از 10 ماه برای از یا یک ماه یا دو ما معاش پرداخت میکنن و بسیار تجهیزاتی اندکی برای مراکز درمانی میتن که یا نمیتونه که اون مشکل به صورت اساسی مرفوع بسازه و برای مردم ارزای درست خدمات صورت بگیره. مسئولین این مؤسسه حاضر نمیشن که در مورد این موضوع صحبت بکنن، اما مقامات محلی میگن که در این مؤسسه فساد وجود داره، این مؤسسه با کارهایش درست عمل نمیکنه. اما یکی از اعضای این مؤسسه که نمیخواد به صورت رسمی اطلاعات بده و میگه که وزارت صحت عامه به همین تعهداتش عمل نکرده، به موقع پول برای مؤسسه پرداخت نکرده، به موقع به حساب مؤسسه پول نیامده، از او خاطر باعث ازی شده که کندی در کار بیاید و به موقع اجراءات صورت نگیره و همچنان مشکل سرتاسری شود.
بله،
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرده که قرار است در سال جاری 38 مرکز تولید و پروسس زعفران در 7 ولایت کشور ایجاد شود. این مراکز پروسس زعفران قرار است در ولایت‌های هرات، غزنی، سرپل، قندوز، بلخ، فاریاب و دایکندی ایجاد شوند که به افزایش محصولات، کیفیت و ارزش زعفران کمک می کند. زعفران از مهمترین محصولات صادراتی افغانستان به شمار می رود و بنابر آمار وزارت زراعت سال گذشته در افغانستان در 7500 هکتار زمین زعفران کشت شده بود. تولیدات زعفران افغانستان در سال گذشته 20 تن بوده است، اما بر اساس تخمین وزارت زراعت امسال تولیدات زعفران افغانستان افزایش خواهد یافت. شانزده فابریکه تولید سنگ مرمر و موزاییک در ننگرهار به بهره برداری رسید. همکارم آصف شینواری در همین زمینه گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان مسئولان میگوید که 16 فابریکه تولید سنگ مرمر و سنگ موزاییک در این ولایت فعالیت دارند. محمد حسن محسن رئیس اتاقه تجارت و صنایع ولایت ننگرهار میگوید که این فابریکات در دو شهرک صنعتی شهر جلال‌آباد و ولسوالی سرخرود فعالیت میکند که در این فابریکات 30 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته و از 300 الا 500 تن در این فابریکات شامل کار شدند. آقای محسن گفته است که این فابریکات سالانه 30,000 تن سنگ های مرمر و موزاییک را تولید میکنه و ای همه سنگ ها مورد استفاده قرار می گیره و از بابت فروش این سنگ ها بازار فروشش خوبتر است و تولید کنندگان از تولیداتشان راضی هستند. آقای محسن همچنان گفت که سنگ های تولید شده ولایت ننگرهار علاوه از این ولایت با کابل پایتخت کشور و همچنان ولایت های جنوب و شمال افغانستان نیز صادر می شود. آقای محسن همچنان افزود که قرار است این سنگ ها با خارج از افغانستان به کشورهای آسیای میانه، ازبکستان، تاجیکستان، کشور همسایه پاکستان و همچنان ایتالیا نیز صادر شود. به گفته موصوف این سنگ ها از کیفیت بسیار عالی برخوردار است و نظیرش در این کشورهای منطقه دیده نمی شود.
عزیزان شنونده، با پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم پیگیر باشید. با سپاس بیکران از همراهی شما تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارتون.
عزیزانی که شنونده بخش نخست یا بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری بودند، شاید برنامه شکرستان را شنیده باشند، اما برای دوستانی که میخواین این برنامه را بشنوند و صبح شنونده برنامه های رادیو دری نبودند، تکراری برنامه را تقدیم میکنیم.
نوبت به شور و شادی و قرصک رسیده است. میخواست یک بهانه که اینک رسیده است.
حال خوشی در شکرستان، تو هم بخند.
ساعت با وقت خنده و چک رسیده است.
شکرستان.
به نام خداوند عشق آفرین،
به نام او که اول و آخر اوست. ای که هستی مثل گل خندان، سلام
یار همراه شکرستان، سلام.
ای که شادمانیت هست آشکار،
غصه‌ات را میکنی پنهان، سلام. درود به همه ایتان،
به بزرگان،
به جوانان،
به کودکان،
به همه و همه.
به برنامه این هفته شکرستان خوش آمدید. بله، این هفته هم با دست پر آمدیم و امید داریم که مثل همیشه با ما همراه باشین.
عرض به حضور شما که یک وقتهای می رفتی پیش رفیقا،
خوارخونده ها،
پیش نسیم ها و نجیب ها،
نسیمه ها و نجیبه ها،
می ششتی و قصه میکدی،
نقل و چای و چکلت میخوردی،
دبالش تکیه میکدی و پایت دراز می نمودی،
گل میگفتی و گل مشنیدی.
اما حالی مگر میشه از این کارا بکنی؟
کرونای بلا برده کی میمونه آخه؟
مجبور هستی ده همو گوشیگه که خود کلونگ باشی؟
دقیقا مثل همین فعلن خود شما.
گوشتان در آدیوست و دستتان تاچ گوشی را تاچ کده راییست.
اوهوهو، چی خارجکی گفتین آقای موحد؟
بله دیگه خانم صادقی، ما هستیم دیگه ما.
بله بله.
مادر میگه
او بچه کجاستی ها؟ درسای شروع شد چرا هنوز گیم زده رایستی با دوستم؟
و بچه میگه
مادر جان خودت از زیری مرا بزن دیگه، خواهش میکنم بازم اون گوشی را پیشکت بان ببین که معلم صاحب مسلسل چی میگه. خب خوب گوش کنی یا با دقت تمام هر چی که گفت باز به من بگویی. خب بان که من در یک مرحله اساس گیم هستم، اوهوهو اگه از این بازی من بیرون شوام میبازم دیگه مادر جان، میسوزم میفهمی؟ مادر جان یعنی تو خوش داری که بچه که گل نازدان مقبول شیرینکت بسوزه دلکت میآیه؟
بله بچه از مادر میخواه که بجای او سر صنف مجازی درس باشه و بجای او حاضری بزنه و به سؤال استادم جواب بده، اما خودش مصروف گیم بازی است.
بله یا اصلا خودش در کوچه در حال فوتبال کردن است.
درست است که در زمانهای قدیم فضای مجازی نبوده و نت و گیم و گوشی و تبلت و ارتباطهای مجازی و از این قسم گپا نبوده. اما این مرشد که ما میشناسیم درباره فضای مجازی در زمانهای قدیم حکایت هم جور میکنه. اتو یک حکایت هایی که دهان ما از شنیدنش واز واز میمونه.
بله پس میریم و بخش مرشد و بچه مرشد برنامه رو میشنویم.
بچه مرشد
جانم مرشد،
آماده ای که به دنیای حکایات سفر کنیم؟
من که پا به رکابتان هستم، اما شما از حکایاتتان خاطر جمع هستید؟
تو تشویش در هم آمیختگی حکایات رو نکن بچه مرشد.
بسیار خوب من آمادم مرشد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین حکایت روایت کردند که در روزگار بسیار دور مردی میزیست.
مردی را که در حکایت زمانهای بسیار دور دایر کرده اید هم اکنون آفلاین می باشد. برای خریدی بوتهای بادپیما عدد یک، برای برنده شدن جایزه سفر به ساحل جزایر قناری عدد دو ستاره را مربع کنید.
بچه مرشد گاهی حکایت روی حکایت می افتد، این یک اختلال تکنیکی است. و اما آوردند که در زمانهای بسیار دور مردی میزید.
مردی را که دایر کرده اید در زاهی حکایت نمی باشد.
چطی شدی؟ او بابا تو چی میکنی به حکایت ما و نجلا جان؟ چی میکنی؟
برای بسته کردن دان خود عدد یک مربع و برای ادامه حکایت من نمیدانم که چی کار باید بکنی یک کار باید بکنی دیگه.
چیزی مگو بچه مرشد، در همه آمیختگی ساده حکایت است. و اما آوردند که در زمانهای بسیار دور مردی میزیست.
لیلون لیلون عزیزم، لیلون کجاستی عزیزم؟
بله من اینجا هستم در فیسبوک.
خدا فیسبوک از روی بگیره.
مراد تو باز کده خود چی قمقم کده رئیسی؟
ایچ یک لحظه از پیشم سو شد روشم نبود که فیسبوک میتونه به میمان خانه باشه. خب
بله مراد.
بله عزیزم اقل زود از فیسبوک فارغ شدی؟ اینستا تویتر بچم آپارات کدام جای رفتنی نیستی؟
یک دقیقه دانه تبستکو عزیزم ببین که من چی میگم برات.
از پنجه پای تا فرق سرم گوش هستم عزیزم.
خب عزیزم گوش کن.
بله
من میخوایم که ختم ازت بگیرم.
گوش کن لیلون جان من حاضر هستم در طبق اخلاص بانم. خب ولی خطت نه.
همو که گفتم من خط خودم میگیرم
عزیزم. لیلون ما خودت که مشکلی نداریم، گپ گپ توست، هر چی که تو بگویی، هر چی که تو میگی من موی به موی اجرا میکنم. دیگه چرا خط خدا میخوای لیلون عزیز؟
آخه میخوایم که فضای مجازی رو بهتر کنم.
بله؟
میخوایم اقدر فالوور جمع کنم، اقدر فالوور جمع کنم که بیخی شاخهای نستا شاخهایشان بریزه دیگه.
ببو جلک پایت قسم را نداره لیلون، گفتم که جان میتوم خط نمیتوم.
یک دقیقه دانتا بسته کو عزیزم.
بسته میکنم.
من ختمه از خودت به صورت آنلاین میگیرم. تمام مراسمم به صورت لایف در اینستا نشر داده میشه. البته کلش یک پلان است.
عزیزی مردم حال خیلی هوشیار شدن، میفهمن که پلان است.
نه واقعا تو ختمه رو میدی و من ختمه میگیرم ازت.
نه
تمام مراحل خط گرفتنم هم به صورت آنلاین برگزار میشه عزیزم.
ای خدا نیلا کدنیم نیست گفت خودم میگم عزیزم لیلون.
بله.
من 20,000 دلار از کجا کنم؟ میرید مگرم یادت رفته؟
یادم نرفته، البته من مهریه من برای تو میبخشم. به صورت زنده میگم که من آزادی، من با قیمت 20,000 دلار به دست آوردم.
بازم عزیزم میگم این کار نکو،
نه ترس، نه ترس. ما از خودت که دیوانه تر کجا پیدا میتونم عزیزم؟ بعد از اینکه خط خدا گرفتم باز پس همراه یک دیگه ازدواج میکنیم.
خو خیلی رقمیست، نزدیک بود من زار ترق کنی عزیزم. لیلون عزیزم
نه ترس، دیگه گفتم که پلان است.
یک هفته بعد.
وای مراد.
بله بله.
مراد
بله.
نمیدانه که با فضای مجازی چی محشر کبرای بپا شده. همه جای گپ گپ جدایی مراد و لیلون است. باور کن ما 25 میلیون فالوور پیدا کردیم مراد، باورت میشه؟
بایی که تماندم دانه دروازه.
بایی که ما؟ خب چرا عزیزم؟
مثلی که یادت رفته از 3 ساعت قبل ما و خودت نسبت نداریم، جزی که ما شوهر سابقت حساب میشم.
چتی، هیچ از گپت خوشم نامد.
گوشکو لیلون.
بله.
من گنس هستم، نه اوقع که خودت فکر میکنی. ما حال است که من دیگر با خود زیر یک چخ زندگی کنم. حالی هم از خانم برای
چی میشنم؟ باور کن مراد، هیچ مذاق خوبی نبود.
من مذاق نمی کنم لیلون.
من تو را میکشم مراد، میکشمت.
این گپار ایلاکو یک دقیقه گوش بده. من احتمال میدادم که جانم به خطر بفته، از همین خاطر پلیس به جریان ماندم. ضمن اینکه امیال خو گفتگوی من و خودت به صورت لایو از اینستا نشر میشه.
وای نه
زوف کرد زوف خویش. اگه فوتم کنی من دیگه اشتباه خودت تکرار نمی کنم لیلون.
باز که دهانت باز مانده بچه مرشد.
در حیرتم مرشد.
بچه مرشد، در زمانهای دور در دوره از زندگی مردمان قدیم چنان درگیر امور مجازی شده بودند که زندگی حقیقی را بالکل فراموش کرده بودند. و اما
با پایان آمدن دفتر حکایت همچنان باقی.
شکرستان را میشنوین از رادیو دری.
خوشحال هستیم که ما را بر شنیدن انتخاب کردین. اصلا فکرشم میکردی که یک زمانی بتانی روی یک گوشی یک مهمانی داشته باشی؟
مهمانی چی از خانم صادقی؟ فکرشم میکردی که یک جلسه خیلی مهم ملی و بین المللی را از طریق یک گوشی ببینی و بشنوی و در او اشتراک هم داشته باشی؟
بله واقعا، اما خب این روزا مردم از این کارا میکنن.
مهمانی مجازی،
مراسم مجازی،
سیمینار مجازی
و خیلی مجازی های دیگه.
ولی در همین مجازی ها هم بعضی ها کارایی با همی ها و دور همی های واقعی را انجام میتن.
بله، یک خانم هم میبینی که خود نمایشگاه سیار تلاوالا جور کرده بیخی.
یک آقا را هم میبینی که مدام با نکتایی خود بازی کرده رئیس.
یکی دیگر هم میبینی که از پیش موتر خود آنلاین شده، موتر خود سوز میته سر مردم.
یکی گوشی خود با روخ میکشه.
یکی در چشمنداز یا ویوی پشت سر خود برج ایفل هم نشان نیته که اینه من همین لحظه در پاریس